علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. قبول باشه انشاءالله. خب دوستان عزیز، برنامه های نوبت کاری رادیو معارف رو ادامه میدیم با شنیدن برنامه سرمشق که به مدت 14 دقیقه تقدیمتون میشه، که توی این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی به بررسی موضوعی کتاب شریف نهج البلاغه میپردازند.
اصله حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم امسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین، استاد جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه سرمشق. در ادامه بحث از جهاد در نهج البلاغه، آداب و آیین و منشور عملی و اخلاقی مربوط به نبرد هم قابل توجه. امروز هم در دنیای معاصر قوانین و آدابی برای جنگ وجود داره، هرچند قدرت‌های مسلط معمولاً به اون آیین‌نامه‌ها پایبند نیستن و خارج از قواعد جنگ‌ها رو مدیریت می‌کنن و جنایات جنگی انجام میدن. اجمالاً یکی از مسائل پرهیز از شروع به جنگ که در توصیه‌های پیامبر اکرم و امام علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام در کربلا هم دیده میشه. یعنی جنگ آخرین گزینه است. پس از همه ملاحظات تبیینی و دعوت و روشنگری که کار به نبرد کشیده نشه. حضرت امیر علیه السلام در نبرد صفین پیش از آغاز درگیری به یاران خود چنین توصیه می‌فرمود در نامه 14: لا تقاتلوهم حتی یبدعوکم. شما آغازگر جنگ نباشید، درنگ کنید تا وقتی آنها شروع کردن شما هم بجنگید. چرا؟ فإنکم بحمد الله علی حجتن. شما خدا رو شکر منطق دارید، حجت دارید، حرفتان عقلایی و معقول و قابل پذیرفتنه اگر طرف اهل منطق باشه. و ترککم ایاهم حتی یبدعو حجتون اخرى لکم علیهم. این که شما آغازگر نباشید تا آنها شروع کننده باشن، این حجت دیگری است به سود شما و علیه اونها. یعنی در هر جا و هر محفلی هم مطرح کنید، حق رو به شما میدن. دشمن تجاوزگر رو شما پاسخ دادید و این منطقیه، چون دشمن تجاوز را آغاز کرده. معمولا در فیصله دادن به جنگ ها بحث میشه که تقصیر کی بود، کی اول شروع کرد. اون محکومه، هم در دادگاه های بین المللی هم در وجدان های بشری. در جنگ 8 ساله ما با رژیم بعث عراق، ما که آغازگر نبودیم، آنها شروع کردند، در نهایت هم محکوم شدند. در جنگ اخیر ما با رژیم صهیونی هم اونها حمله کردند و ما پاسخ دادیم. نکته دیگر، عدم تعقیب فراریان و نکشتن زخمیانه. در ادامه همین نامه است که فإذا کانت الهزیمة بإذن الله فلا تقتلوا مدبرا ولا تصيبوا معورا ولا تجهزوا على جریح. اگر به اذن خدا دشمن شکست خورد و هزیمت کرد، فراری ها رو نکشید، افراد ناتوان و آسیب دیده رو متعرض نشید، زخمیان رو نکشید، زنان رو مورد آزار قرار ندید و اونها رو به هیجان نیاورید. هرچند دشمن بی فرهنگی کنه و به شما دشنام بده و به فرماندهان و مسئولان شما فحش و ناسزا بگه و اهانت کنه، شما عفت زبان داشته باشید و حریم‌های انسانی و اخلاقی رو مراعات کنید. این دستورها منشور اخلاقی جنگ و مایه افتخار ماست که به امامت چنین پیشوایی معتقدیم. این موضوع رو قسمت بعد هم پی می‌گیریم.
شکوه انسان، بهار ایمان، امیر والای عدل و احسان، امیر گلها، امیر دریا، امیر پاکی، امیر دلها.
نام علی بردن عبادت هست. یه ماجرای تاریخی رو براتون بگم. این خیلی ماجرای زیبایی است. منبعش هم در تفسیر کنز و دقائق جلد 14 ذیل تفسیر سوره توحید آمده. حالا این ماجرا چیه؟ یه موقعی وجود مبارک امیر المؤمنین و پیامبر گرامی اسلام و تعدادی از یاران پیامبر ایستادن و دارن مسیری رو میرن، دیدن 4 غلام سیاه دارن یک جنازه رو تشییع میکنن میبرن. حالا در صدر اسلام میدانید برخی اسلام می آوردن ولی تقیه می کردن، پنهان می کردن. پیامبر در اون صدر اسلام خیلی دقت می کردن. اگر کسی از دنیا رفته ببینه آیا این اسلام آورده یا نه، اگر آورده با آداب اسلامی او رو تجهیزش بکنن، تدفینش بکنن. حضرت به این غلام های سیاه گفتن که این جنازه رو بذارین روی زمین، گذاشتن. فنظر عن وجهه، در روایتی که پیامبر این پارچه روش رو برداشتن، شناختن اون جنازه رو، رو به امیر المؤمنین کردن، گفتن هاذا غلام آل نجار، این غلام آل نجاره. آل نجار هم یکی از همون آلهای زمان جاهلیت بود، مثل آل ابو سفیان. آدم های ظالمی بودن، سخت اسلام آوردن. بعد پیامبر گفتن که این غلام آل نجار برده های اونهاست، تو هم میشناختیش یا نه؟ امیرالمومنین فرمودن بله یا رسول الله. گاهی اوقات من در قل و زنجیر بودم، من رو که میدید میگفت یا علی انی احبک، علی جان من تو رو دوست دارم، و زیر شکنجه این رو میگفت. تا این رو پیامبر شنیدن فرمودن از منزل ما برید لباس من رو بیارید. خود حضرت او رو قسل دادن، در لباس مبارکشون کفن کردن، نماز خواندن. خود حضرت داخل قبر شدن، این جنازه رو گذاشتن داخل قبر، لحد را آماده داشتن میکردن که لحظاتی در پیامبر از جنازه رو برگردوندن. بعد ادامه دادن، روی قبر رو پر کردن، سوال کردن یا رسول الله چه خبر بود، چی شد که اینجوری شد؟ حضرت فرمودن که اولا، چون در هنگام تشییع جنازش در روایت حنیان دوی یا ولوله در آسمان بود، پیامبر فرمودن 70,000 قبیله، 70,000 گروه از ملائک در تشییع جنازه او شرکت کردند. و فرمودن در روایات متعددی هم داریم، کسی که محب امیرالمؤمنین است اگر گرسنه و تشنه دنیا برود، قبل از اینکه روی قبر او پوشیده بشود، از اطعمه و اشربه بهشتی برای او می آورن. یعنی قبرش پوشیده نشده او رو سیرابش می کنن، تقویش می کنن. فرمودن تشنه و گرسنه دنیا رفته بود، همسران بهشتی او آمدن به او غذا بدن. حضرت فرمودن مؤمن غیور، با غیرت، نمی خواست من پیغمبرم به ناموسش نگاه کنم، رو برگردوندم. ولی ادامه سیبا همه این حرفا رو که پیامبر زد، فرمود علی جان همه اینا رو دیدی؟ به خاطر این بود که تو رو دوست می‌داشت و محبت تو را بیان می‌کرد.
توی امیدم، توی امامم، روایتی بی تو ناتمامم، مولا علی، مولا امیرالمؤمنین.
استاد جواد محدثی.
گفتیم که در منطق امام علی علیه السلام و آموزه های نهج البلاغه جنگیدن هم مرام و فرهنگ و آداب مخصوص و قوانین معقول داره که حضرت یاران خود رو به اونها توصیه میکرد. آغازگر نبودن، پرهیز از تعقیب فراریان و پرهیز از حمله به مجروحین و آزردن زنان بیدفاع. به اینها اشاره کردیم. میبینید که در شیوه جنگ ددمنشانه رژیم صهیونی در فلسطین، در غزه، در لبنان و در حمله به ایران هیچ یک از این خط قرمزها رو رعایت نکردن. نکته دیگر زیر بار ذلت نرفتن هست. بالاخره در جنگ هر حریفی میکوشه که طرف مقابل رو وادار به تسلیم بکنه و بر او مسلط بشه. شرافت یک رزمنده یا یک امت سلحشور در اینه که ذلت رو نپذیره و مردانه بجنگه، مثل یاران حسین علیه السلام در کربلا. حضرت امیر در خطبه 51 پس از آن که سپاه معاویه در مرحله از جنگ صفین بر آب فرات تسلط یافتند و مانع استفاده سپاه علی از آب شدند، که این هم شیوه ناجوان مردانه و مخالف قوانین جنگ بود، همچنان که در کربلا هم آب روبروی امام حسین بستند و سلاح تشنگی استفاده کردند، حضرت در این خطبه می‌فرماید اگر دشمن جنگ طلب شما رو به نبرد فراخواند، یا باید ذلت رو بپذیرید یا باید عزتمندانه بجنگید. فأقر رو علی مذلت و تأخیر محله او رو و سیوف من الدماء ترو من الماء، یا تن به ذلت و پستی بدید و از جایگاه و موضع خودتون عقب بنشینید، یا اینکه شمشیرهای خود رو از خون دشمن سیراب کنید تا خودتان سیراب بشید و به آب برسید. چقدر حماسی و انسانی و حکیمانه. بعد نکته بعدی این که فلسفه این نوع برخورد و عمل چیه؟ اینه که فالموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. مرگ در زندگی با ذلت و شکست خوردگی است، و ولی حیات و زندگی در مرگ شرافتمندانه و پیروزمندانه است، همون که منطق عاشورا هم بود، زیر بار خفت و حقارت و ذلت نرفتن. پایان زندگانی هر کس به مرگ اوست، جز مرد حق که مرگ وی آغاز دفتر است. مرد خدای تن به مذلت نمی دهد، انسان به کسب عزت و ذلت مخیر است. شعار هیهات من نزله، تابلوی درخشان جبهه علوی و جبهه حسینی است. تا برنامه بعدی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد.
اللهم اجعل محیای محیا محمد و
ومماتي ممات محمد وآل محمد.
ومماتي ممات محمد وآل محمد.
هر استان
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا
روایت کتاب بر اساس کتاب فراموشان نوشته داوود غفارزادگان.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب فراموشان در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب از زبان 6 شخصیت متفاوت و گمنام واقعی عاشورا روایت شده. در برنامه‌های قبل روایت‌های قاصد والی مدینه، همسر زهیر ابن قعین و یکی از سربازان حر ابن یزید ریاحی رو شنیدید و حالا روایت غلام عبیدالله ابن زیاد، سومین روایت از کتاب فراموشان.
آن وقت آن همه پول را یک جا ندیده بودم. کم نبود، 3000 درهم و پشت بند از وعده وعیدهای امیر عبیدالله. ترس هم بود، آخر من که غلامی بیش نبودم. کی دیگر چنین فرصتی پیش می آمد؟ چه می دانستم؟ جنگ بود و ما همیشه از این کارها می کردیم. تازه از بصره رسیده بودیم، نمی دانم آن همه راه را چطور آمده بودیم. امیر عبیدالله ابن زیاد لحظه ای فرصت ایستادن نمی داد. بیش از 500 نفر بودیم. عده‌ای عقب ماندند، اما امیر به خاطر آنان درنگ نکرد. می ترسید حسین ابن علی زودتر از او وارد کوفه شود. ما غلامان مثل آنان اسب یا شتر تند رو نداشتیم. وضعیت بدی بود. در نزدیکی کوفه جایی ایستادیم. امیر عبیدالله رو به من کرد و گفت:
عقل، برایم لباسی یمنی و عمامه سیاه فراهم کن. معطل نکن، زود آنچه را گفتم تهیه کن و بیاور.
هر طور بود، لباس عمامه را تهیه کردم و نزد امیر عبیدالله بردم. امیر رو به کسانی که در خیمه بودند کرد و گفت:
همه از خیمه بیرون بروید، فقط معقل بماند.
همه سری فرمان امیر را اجرا کردند. امیر عبیدالله ابن زیاد لباسهایش را از تن در آورد، لباس‌های یمنی را به تن کرد، عمامه سیاه را نیز بر سر گذاشت و صورتش را پوشاند. بعد رو به من کرد و گفت:
وقتی به سمت کوفه رفتیم، با فاصله زیاد همراه هم باش. مراقب باش کسی متوجه نشود که همراه منی.
چشم امیر، هر چه شما بگویید. هنوز نمی‌دانستم قصد امیر عبیدالله ابن زیاد چیست. او به راه افتاد و من پشت سرش حرکت کردم. امیر سر اسبش را سمت نجف چرخان و از آنجا وارد کوفه شد. من دنبالش می رفتم و سعی می کردم کسی نفهمد که همراه اویم و او امیر عبیدالله است و از طرف یزید حکم فرمانداری کوفه را دارد. وارد شهر شدیم. از نزدیکی نگهبانان که گذشتیم، آنان دست باچه شدند و یکی گفت:
درود بر تو ای پسر رسول خدا.
امیر جوابی نداد و از مقابلشان سری گذشت. مردم به جنب و جوش افتاده بودند. آنان دست دست از خانه ها بیرون می آمدند و به هم دیگر شاد باش می گفتند. همه گمان می کردند که امیر عبیدالله ابن زیاد حسین ابن علی است، اما امیر چیزی نمی گفت. با قدم های بلند از میان مردم می گذشت و من همانطور که دستور داده بود پشت سرش می رفتم. تازه فهمیدم پسر زیاد چه حیله ای به کار گرفته است. تا آن موقع نمی دانستم که چرا لباسهایش را عوض کرده و عمامه سیاه بر سر گذاشته و صورتش را پوشانده است. کوفیان که هنوز امیر را نشناخته بودند و گمان می کردند او حسین ابن علی است، خوشحال بودند. امیر همچنان با صورت پوشیده و ناشناس رفت تا رسید مقابل دارالعماره. درها بسته بود. امیر عبیدالله ابن زیاد ایستاد و مشت به در کوبید. مردم جمع شده بودند و هلهله می کردند. امیر باز به در کوبید و صدای هیاهوی مردم بالاتر رفت. نومان که بر فراز قصر ایستاده بود و از آن بالا به پایین نگاه میکرد فریاد زد:
ای زاده ی رسول خدا، من این امانت را به تو نخواهم داد، به جنگ با تو هم نیازی ندارم.
امیر به خشم آمد و فریاد زد:
در قصر را باز کن که روزگار تو به سر آمده نومان.
با شنیدن صدای امیر عبیدالله ابن زیاد مردم عقب رفتند. نومان بر فراز قصر سر جایش میخکوب شده بود. میان جمعیت بودم که صدایی شنیدم:
به خدای کعبه سوگند، این مرد پسر مرجانه است.
خیلی زود همه پراکنده شدند و وحشت زده به سمت خانه هایشان دویدند. پیرمردی که کنارم ایستاده بود گفت:
این مردک پسر مرجانه روزگار من را تباه خواهد کرد، ما را به خاک سیاه خواهد نشاند.
خواستم گلوی او را بگیرم و سخت به فشارم، اما یادم آمد که امیر عبیدالله گفته بود کاری نکنم که شناخته شدم. مردم پراکنده شدند و نعمان ابن بشیر قصر را به امیر عبیدالله ابن زیاد تحویل داد. ما تا صبح در گوشه و کنار دارالعماره گشت زدیم. صبح که شد بزرگان و اشراف کوفه به قصر آمدند. ترس از سر و رویشان می بارید. با بیچارگی چشم دوخته بودند به دهان امیر عبیدالله ابن زیاد. من پشت ستون ایستاده بودم و سخنان امیر را می شنیدم.
تازیانم برای هر کس که سخن مرا نپذیرد آماده است. حالا بزرگترها پیش بیایند و نام کسانی را که با مسلم ابن عقیل همراهی کردند بنویسند. هر کس که طرفداران مسلم یا خود او را به خانش راه بدهد، خونش هدر خواهد شد. او را مقابل در خانش به دار می آویزم و بهره کسانش را از بیت المال قطع می کنم.
بعد از سخنان امیر عبیدالله کسی از کوفیان سخنی نگفت. رنگ از صورتشان پریده بود و ترس و وحشت از سر و رویشان می بارید. من همیشه همراه امیر بودم، در بصره، مدینه، شام و خیلی جاهای دیگر. مردمان آنجاها را نیز دیدم، ولی هیچ وقت مردمی مثل مردم کوفه ندیدم. آنان همیشه بزرگانشان را فریب می دهند و وقتی کار سخت می شود از اطرافشان پراکنده می شوند. بزرگان و اشراف کوفه که رفتند، امیر رو به مأموران کرد و گفت:
مراقب همه کس و همه جا باشید. وای به حالتان اگر مهار کارها از دستتان بیرون برود.
نفرات من کم بود. می ترسیدیم مردم کوفه ناگهان بریزند و همه ما را از دم تیغ بگذرانند. من هنوز نمی دانستم که آنان مردمی زبون و کم جرأتند و هیچ وقت چنین شجاعتی از خود بروز نمی دهند. همه اینها را بعدها فهمیدم. امیر عبیدالله همچنان به دنبال مسلم و یارانش بود، اما هنوز کسی نشانی از او نداده بود. ما همه جا همراه امیر بودیم، چه در قصر و چه در مسجد. ظهر بود که دیدم امیر عبیدالله نگاهش را به من دوخته است. خشم و غضب از چشمهایش می بارید. ترسیدم و زانوانم به لرزه افتاد. فکر کردم خدایی از من سر زده و کاری کردم که امیر از آن دلخور شده است. سرم را به زیر انداختم. دنبال بهانه‌ای می‌گشتم که از تالار قصر بیرون بروم. ناگهان امیر صدایم کرد:
عقل!
زود به سمت امیر رفتم و گفتم: بله یا امیر.
نزدیکتر بیا عقل.
نزدیکتر رفتم. امیر گفت:
خوب گوش کن، ببین چه میگویم عقل.
سراپا گوشم امیر. امیر عبیدالله ابن زیاد کیسه ای پر از درهم به طرفم دراز کرد. مانده بودم چه کنم. امیر گفت:
معطل شستی مقه، این کیسه پر از درهم را بگیر.
کیسه درهم ها را گرفتم، اما نمی دانستم با آن چه کنم. متعجب بودم و کیسه درهم ها در دستم سنگینی می کرد. امیر عبیدالله ابن زیاد وقتی تعجب مرا دید گفت:
لباس اهل شام را بپوش و برو میانه یاران مسلم. بگو از بستگان قبیله ذوالکلاء همیری هستم. بگو شنیدم مردی از این خاندان به نمایندگی حسین ابن علی به این شهر آمده. بگو کیسه‌ای پر از درهم آوردم و میخواهم به مسلم بدهم.
امیر دست روی شانه‌ام گذاشت و آرام گفت:
مراقب باش کسی از این نقش بویی نبرد و نفهمد که تو غلام منی.
نمیدانستم چه کنم. کیسه ای پر از درهم به دستم رسیده بود. خوشحال بودم و فکر میکردم اگر در مأموریتم موفق شوم امیر عبیدالله ابن زیاد آزادم میکند که به ولایتم بازگردم. رفتم و لباسم را عوض کردم و از قصر بیرون رفتم. نزدیک غروب بود. در کوچه ها به راه افتادم و به سمت مسجد جامع رفتم. آنجا مسلم ابن اوسجه را دیدم که به نماز ایستاده بود. بین مردم نشستم و با آنان سخن گفتم. یکی گفت
مسلم ابن اوسجه برای حسین ابن علی بیعت می گیرد.
قبول نمی کردم به این راحتی به هدفم برسم. بعد از نماز رفتم و کنار مسلم ابن اوسجه نشستم و گفتم من دوستدار اهل بیتم. همه سخنانی که امیر عبیدالله ابن زیاد یادم داده بود گفتم. حرف که می زدم دلم می لرزید. فکر می کردم که مسلم ابن اوسجه سخنانم را باور نمی کند و اگر مشتم باز شود مردم تکه تکه هم می کند. اما اتفاق نیفتاد. مسلم ابن اوسجه از شنیدن سخنانم خوشحال شد و از من بیعت گرفت و گفت
خدا جزای خیرت دهد برادر. رازداری کن و ماجرا را به هیچ کس نگو. مبادا پسر مرجان از مخفیگاه فرستاده حسین ابن علی با خبر شود.
خیالش را راحت کردم و گفتم من بر سر عهد خیش میمانم، خیالتان راحت باشد. مسجد که خلوت شد همراه مسلم ابن اوسجه به راه افتادم. در راه حرفی بین ما رد و بدل نشد. میترسیدم که اگر بیشتر حرف بزنم قضیه برملا شود. از چند کوچه تاریک گذشتیم و رسیدیم مقابل خانه هانی ابن عروه. مسلم ابن اوسجه در زد. کمی که گذشت غلامی در را باز کرد. همراه مسلم ابن اوسجه قدم در خانه هانی گذاشتم و کیسه درهمی را که همراه هم بود به دست ابو سمامه ساعدی دادم. دعوتم کردند که بنشینم. با دلهره نشستم. کمی که گذشت مسلم ابن عقیل آمد و روبرویم نشست. چند سؤال مطرح کرد. خیلی مختصر جوابش را دادم. تمام سعیم این بود که از کارهایشان سر در بیاورم. نیمه های شب بود که برخواستم از خانه هانی بیرون آمدم. به سرعت از کوچه ها گذشتم و هر طور بود خودم را به دارالعماره رساندم.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب فراموشان، خدا نگهدار.
سالار شهیدان ما را به ولایت نزدیک میکنند، به امامت نزدیک میکنند، علاقه به اونها نزدیک میکنند. وقتی به اونها علاقمند شدیم سخنان اونها را میشنویم، میپذیریم و عمل میکنیم.
رادیو محرم حسینیه‌ای به وسعت دلها. رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن ایران صدا بشنوید. رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
نیمروز شما بخیر باشه شنونده‌های عزیز. همچنان با شماییم از پخش شبکه رادیویی معارف بر روی موج اف ام ردیف 90.